بسم الله الرحمن الرحیم. با طلب عنایت و لطف و مدد از پروردگار حکیم و مهربان، یکی از مهمترین بحث ها که در مسیر خوشبختی جزء نیازهای درجه اول هر جوانی، هر انسانی به حساب میاد، این رو مورد بررسی و مطالعه قرار خواهیم داد که عبارت است از مدیریت هیجان ها. برای اینکه به لطف الهی این بحث به صورت ریشه‌ای و اساسی مطرح بشه، لازم هست ما مقدماتی رو که بسیار مهمند در فهم صورت مسئله و در ادامه این راه بسیار مهم، اینها رو باید خدمتتون عرض کنم. انشاءالله شما خودتون هم همت میکنید برای پیگیری این مقدمات. این بحث نکته های دقیق فراوان داره، ناچاریم از اونها از خیلی هاش صرف نظر کنیم چون ما رو معطل میکنه در همین مقدمات. بیشتر اون نکاتی که کمک کننده و یاری کننده هست برای شما در این راه، اونها رو انشاءالله من برای شما مطرح خواهم کرد. به علاوه این که ما در جریان این بحث از بیان بسیاری از مستندات مباحث هم ناچاریم خودداری کنیم. بسیاری از آیات کریمه قرآنی، بسیاری از روایات اهل بیت علیهم السلام که مستندات بحث ما هستند، در واقع این بحث متکیه به کلمات اولیاء خدا و الهام گرفته از آیات کریمه قرآنی است. منتها باز به اقتضای کوتاه بودن فرصتمون در جلسات، ما از بیان بسیاری از این مستندات هم ناچاریم که چشم پوشی کنیم. اینقدر رو شما بدونید که اگر مواردی حالا به اقتضا امکان پذیر بود، من از آیات و روایات نمونه های کوتاهی رو ذکر خواهم کرد، ولی در کل بدونید اون چه که مطرح میشه و ارائه میشه کاملا متکی بر این کلمات نورانی است و مستنده، و در این مسیر هم به کلمات اولیاء خدا، سالکان طریق هدایت، اونایی که در منازل خودشناسی و خودسازی و طی مدارج کمال به رتبه های بالایی رسیدند، به کلمات اونها، دریافت های اونها، نوع سلوک اونها هم مراجعه شده. این بحث یک بحث جمع‌بندی شده است که کسی رو که بنا داره انشاءالله وارد میدان خودسازی بشه، بهش کمک جدی خواهد کرد. جوان عزیزی که مصمم شده سررشته و زمام شخصیت خودش رو به دست بگیره و مصمم و جدی و کوشا انشاءالله بره به سمت منازل انسانیت و مدارج عالی رو بتونه طی بکنه. بحثی که خدمتتون مطرح میشه در واقع دروازه تمام مباحث سلوکی است. یعنی اگر کسی بخواد منازل انسانیت رو، که حالا در معارف ما ازش مطالب زیادی گفته شده، تعابیر گوناگونی ازش شده، اگر کسی بخواد این منازل رو طی کنه و انشالله ره به مقصود ببره، در درجه اول باید این منزل رو پشت سر بگذاره، یعنی بتونه بر خودش و بر خواسته های درونی و مزاحمی که در وجودش هست و کشش های مخالف سعادت که در درونش هست مسلط بشه، بلکه این خواهش ها و کشش ها رو در خدمت تعالی خودش قرار بده. این اون گام اوله. قدم اول همین مدیریت هیجان هاست. اجازه بدید یه نکته دیگر رو هم عرض کنم. در معارف اسلامی ما و کلمات قرآنی و حدیثی، اگر شما بخواید این بحث رو رهگیری بفرمایید، این بحث معمولا تحت عنوان جهاد با نفس مطرح شده. در واقع اون منزل نخستین جهاد با نفس هست. اونجاها شما میتونید این بحث رو رهگیری کنید و اگر بخواید مستندات بیشترش رو ببینید، اگر بخواید مطالعات بیشتری داشته باشید. این توضیحاتی اجمالاً در باب این بحث بسیار مهم، به امید خدا و به فضل الهی بعد از بیان مقدمات بسیار مهم و ضروری که انشاءالله مطرح خواهد شد، ما بحث رو در دو فصل باید دنبال کنیم. فصل اول بررسی و کشف و شناخت اصول و قواعد مدیریت بر هیجان هاست، این رو باید انشاءالله مورد بررسی قرار بدیم، یعنی کشف اصول و قواعدی که در همه این میدان به ما کمک خواهند کرد، در تمام عرصه ها، در مواجهه با همه هیجان ها ما رو کمک خواهند کرد. اینها رو انشاءالله تا یک فصل بررسی خواهیم کرد، 14 اصل طلایی برای مدیریت هیجان ها در اونجا انشاءالله تقدیمتون خواهد شد. بعد از این نوبت فصل دوم خواهد رسید. فصل دوم بررسی تفصیلیه هر کدام از هیجان ها و راه مدیریت بر هر یک از اونهاست. خب یک بحث مهمی هست، بعد از اینکه ما اصول و قواعد رو آموختیم، بعد بدون تردید باید بریم سراغ هر کدام از هیجان ها، چون بین اینها بازی تفاوت هایی وجود داره که باید مختصات و ویژگی های هر کدام رو و نحوه مواجهه با هر کدام رو هم شناسایی کنیم. امیدواریم که خدای متعال توفیق بده بتونیم این بحث بسیار مهم رو که به نظرم بزرگترین هدیه برای جوانهای ماست، بزرگترین هدیه است، انشاءالله بتونم من این رو تقدیم همه جوانهای عزیزمون که طالب سعادت و خوشبختی هستند بکنیم. بهترین هدیه است حقیقتا اگر جوانی از همون آغاز این عرصه رو خوب بشناسه، قواعد این چالش و مبارزه بزرگ و سرنوشت ساز رو آموزش ببینه و شناسایی کنه، این مهارت‌ها رو کسب بکنه و آشنا و با چشمان باز وارد این عرصه بشه، تقریبا میشه گفت که مبادی و مقدمات خوشبختی خودش رو تأمین کرده و از سرگشتگی و حیرت و بی‌انضباطی و ندانمکاری و زمین خوردن و سقوط و امثال اینها در بسیاری از موارد به فضل الهی نجات پیدا خواهد کرد. این بحث خیلی مهمه. منتها خوب باید شما هم که انشالله مصمم هستید وارد این میدان بشید، باید حوصله کنید، نکته به نکته بحثا رو باید دنبال کنید و هم اون مباحثی که جنبه مقدمات ضروری و نظری داره در بحث، هم اونجایی که قواعد عملیاته، باید هر دو رو انشالله مسلط بشید. در کنار طرح این مباحث لازم هست شما به صورت جداگانه در گروه های کوچیکتر این مطالب رو مورد مطالعه دقیقتر قرار بدید و به صورت کارگاهی در اطراف هر کدام از موضوعات بررسی های بیشتر رو هم داشته باشید. خب این اتفاق هم اگر بیفته این کار خیلی آسان تر خواهد شد. خب پس با اجازه شما میریم سراغ بیان اون مقدمات ضروری. ما در درجه اول باید میدان این مبارزه رو شناسایی کنیم. شما به فضل الهی میخواید بر هیجان‌های گوناگونی که در محیط شخصیتی شما هست، بر اینها میخواید مسلط بشید و اینها رو در مسیر تعالی و خوشبختی خودتون قرار بدید. اما اینجا مزاحمت‌ها زیاده و میدان یک میدان خیلی راحت و ساده ای نیست. باید در درجه اول ببینیم چه خبره. در درجه اول باید ببینیم ما چه وضعیتی داریم، درون ما وضعیت سفارایی ها، نیروها چجوری در برابر هم قرار گرفتن، تا در این بین بتونیم تکلیف خودمون رو واضح کنیم و روشن کنیم. من بحث رو از اینجا شروع میکنم. ببینید دوستان عزیزم، در بین تمام موجودات این عالم انسان دارای یک امتیاز ویژه است. اون امتیاز ویژه این هست که انسان موجودی است که در متن وجود او دو نیروی متخالف، دو نیروی متفاوت در دو جهت قرار گرفته و سفارایی کرده. ما یک موجود دو نیرویی هستیم. منظورم از دو نیرویی یعنی دو نیروی متفاوت و متخالف که در جهت خلاف همدیگه قرار میگیرن. این که عرض کردم این انحصارا مربوط به انسانه. ممکنه بعضی از شماها به من اشکال بگیرید، بگید آیا این بررسی شما یه بررسی کاملیه؟ یعنی در همه این عالم ما موجود دیگری رو نمیشناسیم که دارای یک چنین ویژگی باشه؟ عرض میکنم که از بعض از آیات قرآنی و روایات استفاده میشه که موجودات دیگری هستن که هم مرموزند، هم ناشناختند، هم برای ماها قابل رؤیت نیستند، به نام جن، که گویا اونها هم یه شباهتی از این جهت به ما دارن. یعنی در اونها هم این تفاوت، این دوتا کشش مخالف وجود داره، لذا اونها هم قدرت انتخاب دارن، قدرت تصمیم گیری دارن. این حالا بحث مستقلی رو میطلبه درباره جن. علل اجاله ما کاری به اونها نداریم، فقط از خدای متعال میخواییم که شر بداشون رو که شیاطین هستند از سر ما بگذرونه و ما رو از اونها در امان بداره، که حالا راجع به اون هم بحث مستقلی رو تقدیم کردیم در مجموعه کلیدهای خوشبختی به عنوان شیطان شناسی. اونها رو باید خوب شناخت. اما موجود دیگه رو اجمالا نمیشناسیم. این که عرض کردیم انسان و تأکید کردیم، باز اینجور هم نیست که کاملا بین وضعیت جنیان با آدمیان بشه مثلا بگیم اینا کاملا مثل هم هستن. نه، تفاوت ها جدیه، تفاوت ها خیلی زیاده. در اصل این که اونها هم گویا در درونشون یک کشش متضاد و متخالفی وجود داره، در این جهت گویا یک شباهت هایی ما با هم دیگه داشته باشیم. و اما این دو منطقه، این دو نیرو که در وجود انسان قرار گرفته، سبب میشه که ما اصلا داستان دیگری پیدا کنیم. شما به موجوداتی که میشناسید در اطرافتون و بعضی رو هم که ممکنه مستقیما نشناسید ولی گزارش وضعیت اونها به من و شما رسیده، درباره اونها میدونیم یه خط رو دنبال میکنن. یعنی دست حکمت و علم الهی و قدرت الهی در کارگاه آفرینش اونها رو به گونه ای خلق کرده و سرنوشت اونها رو به گونه ای رقم زده که مسیر مستقیمی رو دنبال میکنن. این بر اساس حاکمیت یک قاعده خاص و مستقل تو وجود اونهاست. مثلا شما همین به اطراف خودتون نگاه کنید، این گیاهانی که دور بر ما هستن، این درخت ها، همین پرندگانی که اطراف ما هستن، حیواناتی که اطراف ما هستن، همه همین گونه هستن. اینا تحت حاکمیت یک قاعده متحد و یک پارچه مسیر حیات خودشون رو دنبال میکنن. و قبل از اونها شما در متن موجوداتی که در اطرافتون هستن، در جمادات هم همین وضعیت رو مشاهده میکنید. یک مسیره. در حیوان این قضیه که حیوان چون به ما خیلی نزدیکتره واضحتر میشه وضعیت. اونجا میبینید حاکمیت غریزه است دیگه. یعنی تو وجود حیوان غریزه حاکمه. و هر حیوانی هم این براش نوشته شده، یه برنامه نوشته شده دقیق که او در اجرای برنامه دیگری اختیار نداره. عیناً اون چیزی که برنامه نویسی شده و گذاشتن تو متن وجودش، عین همون رو عمل میکنه، میره جلو. حالا اگه به مانعی بخوره اون یه قواعد دیگه داره، به مانعی نخوره یه راه مستقیمه، همجور دنبال میکنه میره تا آخر. در موجودات ماورایی هم ظاهراً فرشتگان همین گونه هستند. اگر بخوایم یک مثال روشنی بزنیم، حیوانات از این سو و فرشتگان از اون سو. فرشته ها در واقع تحت تصرف یک نیروی واحد ملکوتی هستند. لذا همون وضعیتی که خلق شدن و همون مأموریتی که بهشون سپرده شده، این رو شروع میکنن، دنبال میکنن تا آخر. امکان تخلف از اون مأموریت هم براشون وجود نداره. لا یعصون الله ما امرهم، از اون برنامه‌ای که براشون نوشته شده هیچ تخلفی اونها ندارن. فرشته‌ها این گونه هستن در همون مقاماتی که دارن و منازلی که دارن. حالا میتونید اینجوری عنوان گذاری بکنید تا بعداً ما یه نتیجه دقیق تر بگیریم، بگید اونها تحت حاکمیت عقل هستند فقط، یک نیرو. با اون عقله، یعنی همون نور آسمانی و الهی در وجود اونها هست و تکلیفشون واضحه، یه مسیر ثابت و روشنی رو دنبال میکنن، میرن تا آخر. از این طرف هم عرض کردم دیگه، اون موجودی که دیگه قبل از ما دیگه به اوج کمال خودش رسیده، حیوانه دیگه. در حیوانات هم شما ملاحظه میفرمایید غریزه است، اینا هم یک نیرویی هستند، لذا در درون اونها جنگ و مبارزه و انتخابهای متفاوت و حیرت و این چیزا اصلا نیست. یه گربه این بالاخره هیچ وقت دچار تنازع و کشمکش درونی نیست، یه غریزه است که تکلیف او رو مشخص کرده. یه ماهی همینجوره، یک کلاغ هم همینجوره. اینا هر کدوم شما نگاه کنید یه برنامه‌ای نوشته شده، لذا تو زندگی اینها شما هیچ وقت فراز و فرودهای خاصی رو مشاهده نمی‌کنید. همشون یه راه رو دنبال می‌کنن طی قرن‌ها. شما هر چی زندگی اینا رو ببینید همینجوره، بوده. گربه گربه بوده و هست و خواهد بود دیگه، تا باشه همینه دیگه. یه تغذیه‌ای داره، زاد و ولدی داره، غذاشو می‌شناسه، جفتشو می‌شناسه، در یه مدتی اگر بچه‌هایی رو به دنیا میاره اونا رو می‌دونه تا یه زمانی به چه ترتیب باید بکنه، تمام همینه دیگه، خبر دیگه ای نیست. البته حالا بعضی از حیوانات این برنامه‌ای که براشون نوشته شده یه خورده دقیق‌تر و پیچیده‌تره، مثلا تو مورچه‌ها این برنامه‌ها پیچیده‌تر و دقیق‌تر، یه خورده هم زندگی اجتماعی و اینها به شکل جالبی دارن. یا مثلا در زنبور عسل انسان احساس می‌کنه این برنامه یه مقدار دقیق‌تر و جالب‌تر و تماشایی‌تر. ولی در این که یک وضعیت متحدی رو اینا دنبال می‌کنن، تحت حاکمیت یک نیرو هستند، یک نیرو تحت حاکمیت یک نیرو، این طرف غریزه است، اون طرف عقله، فرشته ها عقل، حیوانات غریزه، همین وضعیت ایناست. اما نوبت به انسان که میرسه ماجرا متفاوت میشه و همه گرفتاری های من و شما از همینجا شروع میشه و البته همه افتخاراتی که انسان داره هم از همینجاست. یعنی تمام مصیبت هایی که به سر انسان میاد از همین نقطه است، تمام درجات و مقامات و کمالات و اینا هم کاملا برمیگرده به همین نکته. در انسان دو نیرو به صورت جدی وجود داره، خدای متعال اینها رو آفریده، این دست حکمت الهی است. هم اون نیروی موجود در فرشتگان، همون عقل در انسان هست، هم اون نیرویی که در حیوانات هست غریزه، اون هم در انسان هست. گویا این یک جنبه از شخصیتش حیوانی است، یه جنبه از شخصیتش مربوط به عالم فرشته ها و مربوط به عالم معناست. این دو نیروی متفاوت و متخالف، یک بخش ما رو دعوت میکنه به حیات ابدی، به زندگی جاودان، به پویش به سوی خدای متعال، به تحصیل کمالات، به شکوفا کردن استعدادها، استعدادهای عظیمی که در وجود ما هست، تقویت ارتباط ما با خداوند تبارک و تعالی. یه طرف به این دعوت میکنه، به اصطلاح دعوت میکنه به بالا، به آسمان دعوت میکنه. یه طرف غریزه است که کاملا به عکس او ما رو دعوت میکنه به همین لذت بردن و خوردن و خوابیدن و شهوترانی کردن و کامجویی کردن و دلبستن به همین زندگی چند روزه دنیایی و انجام کارهای عادی و مستعجل و زود هنگام همینجا دیگه. یه مثالی مولوی داره قشنگی، اون رو حالا برای شما عرض کنم در بیان همین وضعیتی که ما داریم، که البته این وضعیتی رو که من خدمتون عرض کردم الهام گرفته از یک روایتی است که عبدالله ابن سنان از امام صادق علیه السلام این حدیث رو نقل میکنه درباره همین وضعیت انسان و نسبتش با فرشتگان و نسبتی که با حیوانات داره، که اون هم روایت بسیار جالبی است. میگه که من از امام صادق علیه السلام پرسیدم، گفتم آقا جون فرشته ها از ما بالاترن یا ما بچه های آدم مقاماتشون بالاتره یا فرشته ها؟ حضرت فرمودند، از امیرالمؤمنین علیه السلام پاسخ تو رو نقل میکنم، قال امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام که حضرت فرمودند خداوند در فرشتگان عقل را بدون شهوت مستقر کرد. ان الله رکب فی الملائکه عقلا بلا شهوه. در فرشتگان عقل را حاکم کرد بدون وجود شهوت، و در بهائم حیوانات شهوت را حاکم کرد بدون عقل، و اما در فرزندان آدم کلیه ما هر دوی اینها رو حاکم کرد و قرار داد. پس دو نیروی متخالف. حالا بستگی داره که حضرت جواب رو دقیق کردن. او گفت آخه آدم بالاتره یا فرشته ها بالاتر هستن، فضیلتشون بیشتره. حضرت اولین وضعیت رو ترسیم کردن، بعد فرمودن در بین این دو نیروی متفاوت حالا ببینیم کدوم نیرو غلبه پیدا میکنه در ادامه زندگی یک انسان تو این دنیا، کدوم بخش از وجودش بر اون بخش دیگر غلبه پیدا میکنه و حاکم میشه. اونجایی که عقل بر شهوت حاکم میشه، این فرزند آدم از فرشته ها بالاتره، و اونجایی که شهوت بر عقل حاکم میشه، این فرزند آدم از حیوانات پستره. این در واقع بازگشایی این رمز خیلی مهمه. این سوالی که پرسیدید رمزیست واقعا، که نسبت انسان با فرشته ها و با حیوانات رو تبیین میکنه. معلوم میشه این از یک سو میتونه از فرشته ها بره بالاتر، و سر بالاتر رفتنش از فرشته ها وجود شهوته، که با وجود شهوت این، با وجود این غرایز حیوانی این تونسته پرواز کنه، این هنری کرده. و از اون طرف از حیوانات هم میره پایین تر، چون با وجود عقل تحت تصرف غرایز قرار گرفته، بنابراین از حیوان هم میره پایین تر. خب این روایتی که به نظرم خیلی مناسب بود اینجا ما بخونیم و ذهن شماها نورانی بشه به این بیانی که امام صادق علیه السلام از حضرت علی علیه السلام مطرح کردن و نقل فرمودن. خب اما بریم سراغ اون مسئله‌ای که عرض کردم جناب مولانا که معمولا در بیان تمثیل گونه معانی بلند ایشون یک دست قوی و ید طولایی داره. جناب مولوی در مثنوی در بیان اتفاقا همین حدیث و همین مسئله یک مثالی رو میزنن. میدونید در ادبیات عرفانی ما معمولا لیلی و مجنون یک عنوان شناخته شده است، و خیلی از بزرگان ادب پارسی به این دو استناد میکنن برای بیان خیلی از نکته های متنوعی که هست. تو این ماجرا مولوی یکی از حکایات مربوط به لیلی و مجنون رو مطرح کرده. خب مجنون عاشق لیلاست و او مقصدشه و تلاش میکنه که خودش رو به بالاخره مقصد خودش و محبوب خودش برسونه، همیشه در تلاشه که به محبوب خودش برسه. در این مثل میگه که جناب مجنون برای اینکه برسه به قبیله لیلا و بره به منزل لیلا از یه شتری به عنوان مرکب استفاده میکنه، که این شتر اتفاقا تازگی ها دارای کره‌ای شده و در طویله اون بچهش هست و توی چون این وضعیتی است. خب سوار این شتر میشه و عازم میشه به قبیله لیلا. اینجا میگه که همینجور که سوار شده داره میره، این دو وضعیت رو دقت کنید، مجنون در صدده که برسه به قبیله لیلا و به مقصد و محبوب خودش، این ناقه، این شتر که شتر مادر هم هست، این حواسش پی اون طویل است و حواسش پی اون کره است که میخواد پیش همون باشه. میگه این سوار شده داره میره، در حالی که میل مجنون از پی لیلی روان، میل ناقه و از پی کره دوان. این طرف میخواد بره، اون طرف، اصلا دو جهت کاملا متفاوت. تا وقتی حواسش هست و هی میزنه و هی به این حیوان اشاره میکنه و به زور این رو جلو میبره، اما تا غفلت میکنه، یه لحظه مثلا خسته میشه، چرت میزنه، ناقه گردیدی و واپس آمدی. مثلا فرض کنید یه نصف روز رو راه رفته، بعد یه کمی مثلا خسته شده، یه چرتی زده همون سر ناقه، مقداری خوابش برده، چشم باز میکنه میبینه دم طویله است، یعنی برگشته سر جای اول. بعد ایشون جنبندی میکنه که ماند مجنون در تردد سالها. این مجنون سالها در تردد موند. حالا مثال دیگه، کنا این چون با این شطوره میخواسته بره، این شطور عشقش جای دیگه بوده، کاملا متفاوت و متخالف با محبوب مجنون. البته او باید تصمیم میگرفت دیگه که بالاخره باید چی کار بکنه. حتی در اون تصمیم گفت ناگهان خود راز اشتر درفکند، میگه خودش از اون بالا انداخت پایین و بعد گفت که همینجور قلط قلطان و سینه خیز هم که شده، اگه رفته بودم تا حالا رسیده بودم. ما خودمونو معطل این ناقه کردیم. خیلی خوب، این مثال رو به خاطر داشته باشید، بحث رو روشن میکنه. دو نیروی متفاوت. وقت جنبندی مولوی اینه که جان گشاید سوی بالا بالها، تن زند اندر زمین چنگالها. این جان شما میخواد پرواز کنه به سوی خدای متعال، میخواد اوج بگیره، اما تن زند اندر زمین چنگالها. شما هم این وسط حکایت مجنون رو دارید، با این مرکب و با اون مقصد که باید یه تصمیم‌های اساسی و اصولی بگیریم. امیدواریم که پروردگار متعال و مهربان توفیق خودشناسی و خودسازی به همه ما کرامت بفرماید. انشاءالله ادامه بحث رو در جلسه آینده با امید خدا دنبال خواهیم کرد و پی خواهیم گرفت. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.